1 2 3 قمرزاده یک شنبه سیدی
من از دوستان گله دارم به خاطر همت زیادی که برای مطالعه میزنن و همت کمی که برای پیش مطالعه فکر میشه فرصت رو دارید از دست میدید. پیش مطالعه رو جدیتر از مطالعه اون دقت ها با اون مطالعات میکنید بخش مهم میشه منتقل کنید به قبل از کلاس. منظورم اینه که با فکر خودتون پیش از این که هیچ کسی براتون توضیح بده مواجه میشید با عبارت شعر. ما این شما که هستیم خوبگاه میریم لب دریا اون وقت ساعت های مختلف فرق مثلا شب که بری تو آب آب گرم روز بری آب سرد اون وقت هر دوش یه جرعتی میخواد روز میخواد بری واقعا سرد آب و آدم یه مرتبه میخواد وارد بشه اصلا نمیشه آروم آروم بزنن بزن شفیق کنه چی بتره وارد آب بشه فوتوفن میداره ولی اصلا شما فکر مثلا تو خونه خودت یا آب سر باز کنید بری زیرش این شدنی خیلی کار شب نه شب آب کاملا گرمه ولی خب شبه آدم نمی فهمه چی کار رو میکنه که یعنی چون کف آب پیدا نیست که روز که باشه شما تا یه فاصله ماسه های زیر آب رو میبینیم مثلا اولش فکر میکنم مثلا 10 متر عمق داره چه میدونی خود زیرش دیده نمیشه که خود سطح آب رو میبینیم مخصوصا یه مقدار موج هم داشته چه خیلی چیز وحشتناکی میشه. ولی یه مقدار اونس که آدم میگیره چند بار فکر بشه باش عادی میشه بری راحت بی دغدغه وارده. من کلاس شنا که میرفتیم و اوائل نمیدونم چند ساله بیشم شاید 25 ساله یه روز این چیزا یکی بچه ها رو حساب شوخی جمهورمون رو انداخت تو قسمت امیر بعد اومده بالا دیم ای آدم نمیمیره یعنی ترسون خیلی هم این گروه که آدم در اون جلسات اولی که همه چیز نبود به حساب شوخی رفتیم تو پایین اومده بالا چیزی نیست بسید که راحته بود از ببعد دیگه تا حاضر که این شجاعت مقابله با متن این عبارت رو ببینیم چیه توش اینا تمرین باید بکنید باید در خودتون ایجاد کنید و مثلا این با پیش مطالعه بده خب
این کلمه هست که تفاوت بین قرض و طلب بود
قرض و
قرض و شهید فرمودن فرمودن که وزیدا زایش بیارن محافظه یکی از شاهده اینه چرا با محافظه
یکی از اول درست امروز دیروز نرسیدیم حالا قبلش یعنی رو باید امروز توضیح تو سر اینجا رسیدیم قبل محافظه رو باید توضیح بکنیم دیگه
صفحه 14 سطح آخر کما یکتد و زاله به ملاحظه در تنبیل غیر مشتره اینجا میخواد چی بیگه؟
اما تکرار هم نکته قبلیه که حقیقت
چجوری با دیدن به غیر مشترک ما به این نکته که شیخ بالا در مورد مشترک میگه و شرط میگه
خب خاطر این که عرض کردم دو چون شرط حقیقت لبر رو تغییر نمیده، فقط تعهد آورش میکنه، یعنی حقیقت این دو معامله همونیه که بود. مثلا اگر من در دل یک بی شرط کنم شما من قرض بدی، معنیش اینه که اون قرضی که داری میدی حقیقتش با قرضای دیگه فرق میکنه؟ نه، حقیقتش فرق نمیکنه. اگر من شرط نکنم شما من قرض بدی، از پیش خودت قرض داری، اما یه شرط کنم با شرط قرض بدی، اما حقیقتش که فرق نمیکنه.
شرط فقط یه تعهد میاره دیگه،
شرط فقط اون عملیاتو برای شما الزامی میکنه. میگم مثلا خیلی چیزای دیگه که ما یه عقودی رو در دل عقد دیگری شرط میکنیم، این رو اونجایی که شرط نکنیم و طرف از پیش خودش انجام بده، به لحاظ حقیقت و ماهیت که درش تفاوتی وجود نداره. پس ما میتونیم با این تمثیل به ذهنمون نزدیک کنیم و حقیقتش رو درک کنیم. صرف اینکه شرط شده باز میشه حالا حقیقتش عوض شد؟ نه، خیلی از عقود حالا اینجا هبه ای در دل هبه ای داره شرط میشه. هر عقدی ممکنه در دل عقد دیگری شرط بشه. آیا با شرط شدن اون عقد حقیقتش تغییر میکنه؟ نمیکنه. پس ما میتونیم با مراجعه به هبه، یعنی تعویض بدون شرط و ارتکازاتی که در اونجا داریم، هبه مشروط رو هم حقیقتش رو درک کنیم.
یعنی ما میخوایم با هبه غیر مشترک بیایم حقیقت
ارتکازاتمون رو میخواد بیدار کنه، معلوم بشه، میخواد بگه ببینی اصلا فرض کنیم هبه شرط نشده باشه، اون هبه ماهیتش چیه؟ بهش فکر کن. در هبه مشروط هم همون اتفاق میفته. اینا در حقیقت اینا استدلال نیست، اینا یه سری منبهات و تذکراتی است که بتونه اون ارتکازات ذهنی ما رو توجه بده که ببینیم حقیقتش چی هست. رسیدیم به اشکال قرض. آیا قرض بی و نه؟ عرض کردیم که تفاوت بین قرض و بی اینه که در بی معاوضه است، یعنی ما برای مبیع عوض تعیین میکنیم، ولی در قرض زمان هست نه عوض. تملیک مجانی نیست، مستجو تملیک. تملیک مجانی، تملیک به عوض، تملیک به زمان. اینجا زمانه در باب عقد القرض، آنچه که به عهده طرف میاد زمان این ماله. و زمان مال در مثلیات مثلیه، مثلشه در قیمیات قیمتشه، و این تفاوت ارزم به شما بی هست با قرض. و توجه دادن چه قرض داخل در تعریف مثلا تملیک و عینن به مالن، این بای مقابله بای عوضیت منظوره. در باب چیز در باب قرض اینجا عوضیت نیست، اینجا فقط زمانه، علاوه بچه زمانه. این میشه تفاوتش و نقض جواب بده. و لذا شاهد همین معناست که حقیقت قرض یک حقیقت معاوضی نیست، به این معنا که مال معاوضه‌ای درش رخ بده و عوض داشته باشه. نه، فقط زمانه، و زمان غیر از معاوضه است، غیر از عوضه. اینا رو توضیح میده. اولین شاهدی که میاده در باب ربای معاوضی هست و ربای قرضی. اینو دیروز اجمالا اشاره کردم مجددا. برای ما دو نوع قرض در اسلام حرام شده، یکی به دو نوع ربا، یکی ربای در باب قرض، کل قرض یجر نفعا فهو ربا، هر قرضی که در پی داشته باشد نفعی را، این رباست. خب مسائل زیادی داره. بنده یک کیلو گندم به شما قرض میدم به شرط اینکه سر موعد که شد شما 1500 به من پس بدید، 1.5 میشه ربا. اگر یک کیلو گندم ردی به شما بدم شرط کنم شما 1 کیلو گندم جید به من بدید، میشه ربا. اگر 1 کیلو گندم به شما قرض بدم به شرط اینکه شما 1 کیلو گندم پس بدید اما به بچه منم عربی درس بدید، میشه ربا. هر چیزی که قرض در پی داشته باشد یک نفعی رو، یعنی اضافه تر از اون مال خودت منفعتی هم گیرت بیاد، میشه ربا. این تعریف ربای چیه؟ ربای در قرض که بر اساس روایت کل قرض یا جبر نه. حالا اینکه بعضی مصادیقش آیه مثلاق نفع هست یا نیست شکه، مثلا کارمزد. طرف میخواد به من قرض بده، میگه من حاضرم بهت قرض بدم ولی باید برم تو خونم پول اونجاست بگیرم بیارم بهت بدم. این کرایه تاکسی بوده کیه؟ بوده کسی که قرض میده یا کسی قرض میگیره؟ یا میتونن بر اساس قرارداد تعیین کنن. اگر من بگم آقا پول تاکسی منو بده، این مصداق قرضی که یجر نفعنه، چه نفعی بردم؟ خواستم بهت قرض بدم، رفتم پول آوردم کرایه تاکسی به من دادی، برای شما رفتم، برای خودم که نرفتم. ولی شما میبینید که مشهور آقایان گفتن نه، در این حدش این ربا نیست. اگر هزینه پرداخت قرض هزینه داشته باشه، در هزینه شو بخواد بگیره، این مصداق منفعت نیست، این نهایتاً یک هزینه جبران شده. بعضی گفتن نه همین مقدارم یه جور نفعنه و اشکال داره. حالا اینا مصادیق اختلافیش، ولی اون مثالایی که اول گفتم روشن بود دیگه، اینا یه جور نفعنه. این در باب ربای قرض که باش آشنا هم. یک ربای دومی داریم در کتاب البیع مطرح میشه، معاملات و بیع ربوی داریم. معاوضه راستن بیعه، خرید و فروش ربوی، گندم به گندم، طلا به طلا. اون چیه؟ اگر اشیایی که مکیل یا موزون هستن، در فقه ما اشیایی که معامله میشن عمدتا به سه دسته تقسیم میشد. گفتیم امور مشاهد یعنی چشمی معامله میشد، آقا این اسب به ظاهر باطن 5 میلیون میفروشن، اسبو که وزنش نمی کنن یا مثلا قابل کیل که نیست، با همه امتیازاتش اوصافش اینه سوارش دور بزن این چند مثلا اینقدر، این میشه غیم چیز مشاهد. زمین مثلا در زمان گذشته مشاهد بوده، وای زمین من ببین اینجا مکانش اینه، خیابون اطرافش اینه، اندازش اینه، همه که چشمنداز میگن چکی یه چیزی میگن توی اصطلاحات بنبادارا، یعنی همیشه سرجم همه دیگه مثل نمیگن، به اینا میگن مشاهد. یه سری چیزا هم هست که مکیله، مکیل یعنی از واحد حجم استفاده میشه نه واحد وزن، مثل رتل این سطله هایی که بوده باید اندازگیری بوده، یا کاسه مثلا، کاسه های مخصوصی روستایی ها شاید مثل من دیده باشن، روستایی ها خیلی وقتا کیله، مثلا میری اینجا شیر میخوای بخری، فیرزنه اینجا نشسته کاسه دستشه، کاسه 1000 تومن مثلا شیر برای زخ میده، تو چند تا کاسه بخری نه وزن کنه نه هیچی، اون کیلشه. یا گندم مثلا به کیل بوده قدیما، امروز هم خیلی چیزا هست که با کیله، مثلا حامل های انرژی معمولا اینجا الان در زمان ما کیلیه، یعنی حجمه نه وزن، مثلا نفت و بنزینی که ما میخریم گازوئیل وزنش نمی کنن بر اساس لیتر به ما میفروشن، حجمه اینا کیل. و یه سری چیزا وزن ترازو که معمولا اشیا با وزن چون دقیق ترینه در شناسایی، معمولا چیزایی که میشه رو از قدیم هم اینجوری بوده، اشیا با وزنشون معامله میشده، آقا یک کیلو دو کیلو یک سیلو یک مثقال هست. نکته ای که وجود داره اینه که ربا آیا در همه اشیا هست یا نه. در روایات ما آمده که ربا مخصوص مکیل و موزونه، یعنی اون اموری که مشاهد هست درش ربا اشکالی نداره. مثلا من یک اسب رو بفروشم در مقابل دو تا اسب میبینم اشکالی نداره، یک اسب در مقابل دو تا، در مقابل 10 تا اسب بسته به قیمتش توافق کنیم ای بینم. اما اگر شد مکیل و موزون، من یک کیلو برنج بفروشم به یک کیلو 200 گرم، این رباست حرامه. حالا ولی اون یک کیلو 200 گرم برنجیه که نسبت به جنس من ارزشه، یعنی به لحاظ ارزش قیمتی مساوی باشم فایده نداره، ارزش کم یعنی میزان کمی مهمه در باب ربا، ولی قیمت ها یکی باشه ارزش مالی یکی باشه. مثلا گندم من یک کیلو برنج بفروشم به 10 کیلو نه، یک کیلو گندم رو بفروشم به 10 کیلو گندم، این اشکال داره. این نکته ای که وجود داره شرط اولش باشه مکیل و موزون، شرط دوم همجنس بودنه، گندم رو با برنج معاوضه کنه ایبی نداره. گندم با گندم توش ربا هست، در چه شما یک کیلو برنج رو به 100 کیلو گندم معامله کن، یا برعکس یک کیلو گندم رو به 100 کیلو برنج معامله کن، هیچ اهمیتی نداره بسته به توافق شما مشتری. اما گندم به گندم، برنج با برنج، طلا به طلا، نقره با نقره، این اشکال داره. باید کمیتش یکی باشه.
حالا این تو
گرز نمیاد؟ این به غرض نداره، اصلا این در معامله فعیه. حالا توضیح میدم عبارت، الان فعلا دارم احکام ربا رو بیان. پس دو تا شرط در ربای معاوضی هست. البته اخیراً بعضی از محققین دارن تأملی دارن در این که آیا اشیا به سه دسته تقسیم میشه یا چهار دسته. ما مکیل داریم و موزون داریم و مشاهد. مشاهد دو جوره، بعض از مشاهده مشاهده کلن، بعضی ها نه، واحد اندازه‌گیری دیگری غیر از کیلو وزن داره، مثلا متراژ. شما پارچه میخرید، مکیل و موزون نیست، اما مشاهده نیست که چشمی میخوای مثلا 10 متر پارچه. آیا اینا ربا مطرح یادش، یعنی اینا ملحق به مکیل و موزون هست یا نه اینا چی هست؟ مثل مشاهده، مثل اسب و اینا هست که اصلا هیچ واحد اندازه‌گیری نداره، فقط چشمی، مثل کنی. و چه واحد اندازه‌گیری مثلا به قد بفروشی، مثل سانتی اینقدر یا به وزن بفروشی، اینجوری که نیست. این کنی با خصوصیتایی که داره چشمی مشاهده میشه و معامله میشه. حالا این هم مثلا یک بحث فقهی است که روز مطرح شده که ما بیایم از مکیل و موزون تعدی کنیم به هر آنچه که مثلیه، یعنی کلا در مثلیات که واحد اندازه‌گیری داره، مثلا حد همه اونا ربا مطرح میشه. اینو الان محل بحث ما نیست و مباحث فقهی که در باب ربا مطرح. خب این تفاوت بین احکام ربای معاوضی و ربای قرضی چه به درد ما میخوره؟ اون چی که به درد ما میخوره که معلوم میشه حقیقت القرض و حقیقت البیع یکی نیست. ولی اگر حقیقت القرض و حقیقت با بیع یکی باشه، چه معنا داره که دو جور احکام بیاد؟ اصلا معلومه که پیش‌فرض داستان اینه که ما یه چیزی داریم به نام عقد القرض، یه چیزی داریم به نام عقد البیع، در هر دو ربا مطرحه و شرایطش مختلفه. و الا معنا نداره که احکامی در ربای معاوضی هست که در ربای قرضی نیست. مثلا در ربای قرضی مهمه شما چی رو قرض میدین. مکیل و موزون هم نباشه، قرضش اگر یه جور منفعتن باشه رباست، هر چی باشه. شما اصل بدون به طرف قرض دادی به شرطی که موقع تحویل دادن قیمتش رو به اضافه یک اضافه تری به شما بیاریم شروع با. اما در معامله اینجوری نیست، در ربای معاوضی فقط مخصوص مکیل و موزونه. خب چرا در باب قرض شرط نکردن مکیل و موزون؟ گفتن هر چی باشه چیه؟ ربا. این نشون میده که بابا دو نوع ربا داریم، در دو نوع معاوضه هر کدوم احکام خودش رو داره. ولی اگر قرض همون بیه، اسم دیگر بیه، ماهیتا یکیه، فقط دو تا اسم داره، خب چرا احکامش به اسم متفاوته؟ از این تفاوت احکام میشه کشف کرد که بابا این پیش‌فرض مسلمه که عقد القرض عقد مستقل نسبت به بیه با متفاوته، ولی لذا احکام متفاوتی داره. اینم بس توضیح عبارت. ولی لذا این که قرض ماهیتش با بی متفاوته و درش معاوضه بین المالین نیست، بلکه صرفا تملیک وسیله. به همین خاطر که لا یجری فیه ربا المعاوضه، احکام ربای معاوضه در قرض جاری نیست. همه احکام ربای معاوضه، مثلا در ربای معاوضه مکیل و موزون شرطه، ولی در ربای قرض مکیل و موزون شرط نیست. مثال های دیگری هم البته زدن، فقط یک مثال بسیار عجیبی من در نوشته های خویی و آقای روحانی دیدم، خیلی برام عجیب بود و اون قابل درک نبود، تعجب کردم. بچه شوخی میکردم مثلا اینا احتمالا دوره تلویزیون نوشتم بعد مثال های غلط بود. مثال عجیبی زدم، مثال دادم به خرید فروش دو ارز. مثلا من نالیشون که من ریال عراق رو به درهم مثلا فرض کنید کویت معامله کنم، این میگه ربای معاوضی هست و ربای قرضی نیست. مثلا دو تا کالا هست، یعنی چی در ربای معاوضی به یک کالا باشه؟ من دلار میخرم ربا میشه؟ من دلار میخرم مثلا یعنی چند چهار دلار ولی یک دلار رو به یک ریال ایران بخرن الان رباز این چی رباز دو تا کالا هستن، دلار یه چیز دیگه است، ریال یه چیز دیگه است.
شاید از یه جنس بودن موقعی دلار لحاظ کرد،
شاید نمیدونم. آخر دیگه دو کشور ما در عراق درهم نداشتیم، هیچ وقت نهایتا دینار درهم باره که باید پول کشور دیگر بوده. اگر نمیدونم این مثالش بر ما تا حالا مثالش میگنم بیش کنم چه مثالی به حال منظور که احکام ربای معاوضه در ربای قرضی وجود نداره، این روشن. خب این یکی نکته دیگر، ولل غرر المنفی و فیها، باز حکم دیگری که در باب معاوضات هست ولی در قرض بحث غرره، در باب معاوضات غرر نفی شده، یعنی نباید انجام بدیم. غرر منفیه، منفیه یعنی نباید انجام بدیم.
معاوضات
چیه؟ تقول معاوضی مثل اونجایی که معاوضت اون بین المالن باشه، مثل بیع و اجاره، مثال روشن بیع و اجاره یا صلح. حالا در باب صلح گفتن قرار، چون صلح حقیقتش معاوضه نیست، بعضی گفتن قرار اشکالی نداره، دست کم در بیع و اجاره که معاوضه حتم است. یکی معاوضه بین عین و ماله، یکی معاوضه بین منفعت و ماله، در اینجا گفتن قرار چیه؟ قرار نفع شده، این احکام عقود معاوضی است. اما در باب قرض اشکالی میگن نداره، میگم آقا پولی داری به من قرض بدی؟ میگم بله، چرا ندارم، بیا این پول خدمت شما، نه من میشمارم نه شما، بعدا میشمارم میگه این قرض، این قرض درست یا باطل؟ آقا میگن درست. خب من ندارم بیا چون بدونم، بعدا میفهمه موقع انشاء نیازیست بدونیم، همین کار در بره میگن باطل. میگم آقا جبه سیبو میخرم به این مقدار پول، شما بعدا میشمارم بینه چقدر؟ میگم بهش باطل، موقع معامله باید بدونی پول چقدره. هم در بابا قرد میگن نه، بعد هم میفهم بهش میده دیگه، چه همیتی داره موقعش بینه. قرار یعنی علم به عوضین هین معامله شرطه، در قرد شرط میشه، شما یه پولی بهش میدی، نه شما میدونی چقدر نه اون، یا شما میدونی بهش نمیگی، یا آبی این پولی بگی مثلا، اشکالی نداره. پس این باز یکی دیگه از احکامیست که در باب معاوضات تحریم شده، منع شده، اما در باب قرض گفته شده اشکالی نداره. ولا ذکر العوض، در باب قرض ذکر عوض لازم نیست، ولی در باب معاوضات ذکر عوض لازمه. مثلا وقتی من کتاب رو شما بفروشم، نمیدونم بگم بیع تو که هازل کتاب، این هم باطله، ولی بگم بیع تو که هازل کتاب بزا خلمال، عوض رو دشتری کنم، هبه که نمی کنم که دارم میفروشم، باید معین کنم، عوض رو ذکر کنم. هم در باب قرض لازم نیست، بگم اقرض تو که هازل مال، نیازیست بگم به شرط زمان، به شرطی که شما بده کار باشی، هم که بگم اقرض تو خود به خود زمانش رو گردنت میاد، ذکر عوض لازم نداره. اینم باز نشون میده که این حقیقت شریعت معاوضی نیست. و چهارم، ولل علم به، علم به عوض هم لازم نیست. مثلا من در مخصوصا در قیمیات در مثل یاد خب مثل شده، مثلا در کیلو گندم خب میفهمه دیگه، علم روشن، اما در قیمیات داری مثلا قیمت رو نمیدونم، میگه آقای عصد بده من قرض بده، من یک سال دیگه بده قیمتش رو میدونم، قیمت چنده نمیدونم. علم به قیمت یعنی علم به عوض در قرض لازم نیست. بعد هم میریم به اهل خبره مراجعه میکنیم، یه قیمت چنده قرض درسته، پس در قرض نه علم به معوض لازمه، یعنی مقدار چیزی که قرض میگیری مقدارشو ندونی اشکالی نداره، نه ذکر عوض لازمه نه علم به عوض لازمه. اما همین ما در باب معاوضات شرطه، در باب معاوضات اگر ندونی باطل.
چون باشه
فتاست
مثل همه، یعنی
تو
همه، یعنی
غرر، یعنی جهالت. آره همه شو جهالت در میگرده، ولی در حاله مشادید مختلفی از همه شون غرره، یکی علم به مبیعه، یکی علم به ثمنه، یکی هم تعیین ثمنه، همه شو به غرر برمیگرده، ولی صرف دسته موره
در
واقع مواردش مختلفه دیگه،
غرر
رو میگیره دیگه، همه شون تحت عنوان غرر میشن، درست؟ ولی خب موارد مختلفی از غرره که همه اینها در باب غرض نیست ولی در باب معاوضه هست. از اینها ما چی میفهمیم؟ از اینها میفهمیم که حقیقت غرض حقیقتی معاوضی نیست، داره عوض نیست، فقط زمان میشه، بله مفتی هم نیست. فتعمل بعد از آقایین گفتن که جناب آقای شفی شاهدهایی که شما گفتید شاهد درستی نیست، ما نمیتونیم از تفاوت احکام به تفاوت ماهیت برسیم. و الا در بین خود اصناف بی هم تفاوت احکام هست. یه امیلی بی افراد بی بی به وجود میاد به نام بی سر، یعنی درهم و دینار، معامله چی میگن؟ چنج، صرافی، پول پول معامله میشه، خب احکام خاصی داره، باید به مجلس قبض اقبال صورت بگیره. در هیچ معامله غیر از اینجا شرط نیست. قبض اقبال دو طرف در باب سلب، قبض ثمن به مجلس شرطه. احکام خاصی خودشون دارن، هر قسمی از بین احکامی داره. اینکه این احکام در جای دیگری نیست معنیش اون یه حقیقت دیگره که دلیل نمیشه. پس این صرف تفاوت‌های احکام بین بیع و قرض، از اینجا شما نمیتونید نتیجه گیری کنید که پس حقیقتش هم دو تا حقیقته. نه، ممکنه حقیقت واحدی باشه دارای افراد مختلفی که هر فرد احکام خاص خودش رو داره، کما که در خود افراد بیع که همه میگید بیعت، تفاوت احکام هست. پس استدلال شما استدلال درستی نیست، یعنی شاهد درستی نیست. اما اصل ادعا این که ارتکاز ما اینه که قرض یک ماهیت معاوضی نداره و فقط تملیک به زمانه، اما به مثلا تملیک به اونو نمیخوام رد کنیم، اون در جا خوش درسته، ارتکاز دیگه. اما این صرف این شاهدها، اگه به اینها شما بخواید توسل کنید، خب اینجوری پس هر کجا که احکام خاص داشتیم در بیه باید بگیم یه حقیقت دیگره، اون یه حقیقت دیگره. نمیشه اینجور بگیم که از تفاوت احکام نمیشه نتیجه گیری تفاوت حقیقت دست یا فتعمل اشاره به اینه. اجمالا میشه از این اگه منظور شیخ این باشه میشه از این جواب داد که نه، این اینجا غیر از اون تفاوت احکامه، چون اینا مربوط میشه به احکام معاوضه. اون احکامی که مثلا قبض فعل مجلس شرط میشه اون ربطی به حقیقت نداره، پیداست که تعبدیش در نوع. اما این تفاوت ها مربوط میشه به معاوضه، مثلا باب قرار در معاوضات قرار ممنوعه، وقتی یه جای قرار ممنوع نیست نامیشه معاوضه نیست حقیقتش، یا در باب معاوضات ربا ممنوعه، وقتی یه جا ربا ممنوعه معاوضی ممنوعه نمیشه، ماهیتش معاوضه یا احکام المعاوضن که منتفی شدن. پس این نوع احکام به اون همزه، مثلا قبض یه جا شرطه، قبض شرط باشه اون جز احکام المعاوضه نیست، احکام البیع نیست، تعبدش در این مورد خاص. اما این مثالی که شیخ میزن اینا احکام و معاوضه در همه عقود معاوضی هستن، یا به قرض که میرسه نیست، ربای معاوضی چرا؟ احکامی که در ربای معاوضی داریم مال همه عقود معاوضی است، فرقی نمی کنه. یعنی مثلا حتی آقای تصریح هم میکنن، میگن اگر شما در عقود ربای بوده سخت‌گیری میکنن، میگن حتی اگر شما عقد از بی به صلح تغییر بدی باز رباش ممنوع.
باید
که صلح هم مثلا معاوضه نیست،
تو معنی ارتکازی مثلا ممکن این بدیه مد نظر باشه، یعنی معاوضه دیش بشه معلوم باشه، ولی ربای توی نیست که ربای یه حکم شرعیه، یعنی تو اون این ربای
این حکم شرعی موضوعش معاوضاته، وقتی در قرض نمیاد معلوم میشه که قرض
داریم بحث میکنیم که ببینیم که قرض با اون مفهوم عرفی به تداخل میکنه یا نمیکنه. ما کاری نداریم که به احکام شد برمی احکام شهری بگه
برمی دقت نمی کنیم به نقطه قرض بکنم که میخوام بگیم حقیقت قرض حقیقت معاوضی نیست اصلا، چون یک سری احکام در اسلام مال معاوضاته که شامل قرض نمیشه. یه وقتی میگید این حکم حکمی که مخصوص یک بیع خاصی است، ولی این احکام احکام المعاوضه است. معلوم میشه این قرض اگر این احکام نداره پس قرض معاوضه نیست از این جهت
تو اسلام، ولی تو اون نه، چون قرار ما تو اون
بحث اسلام که موضوعش رو تعیین نمی‌کنه.
اصلا قرض اسلام بود ربا مشکل داشت،
صحبت این نیست.
معاوضه
ببین اسلام که آمده نگفته ربا در بی، گفته ربا در معاوضه ممنوعه. خب اگر قرض معاوضه بود بعد میگفتیم عدد شاملش میشه، چرا نمیگیم؟ چون موضوع رو شاره تعیین نمی‌کنه، موضوع رو عرف تعیین می‌کنه. عرف میگوید قرض یک عقد معاوضه نیست، پس احکامی که اسلام معاوضه آورده در جاری نیست، این که دیگه تعبدی سینا عرفه. سمه این نماز کرنا وارد بحث جدید بخواهیم بشیم و از کلمه سمه مهمونی رو من فهمیدم، این چیزی که در باب تعریف گفتیم و الحمدلله تونستیم همه اشکالات نقضی و غیر نقضی رو جواب بدیم، این تعریف للبیع المأخوذ من صیغت بعت و غیره من المشتقات، معنای مصدری بیعه. این از همینجا مقدمه است وارد مناقشه با مرحوم تستری میخواهم بشن. در کتاب مقابس یا مقابیس ایشون فرموده که به معانی مختلفی احتمال میشه. گاهی میگیم به منظورمون اون کاریست که باید انجام میده به شرط قبول مشتری، گاهی میگیم به منظورمون مجموعه فعالیتیست که توسط بایع و مشتری با هم انجام میشه، گاهی میگیم به منظورمون اون اثریست که برای این مجموعه فعالیت‌ها مترتب میشه. پس به این سه تا معنا داره. معنای اول اون کاری که باید انجام میده به شرط اینکه مشتری قبول کنه، این معنا، یعنی کاری که مشتری انجام میده به نیست ولی قبول او شرط در اینکه کاری که من انجام میدم به باشه. دوم مجموعه فرایند رو بهش میگیم به، یعنی ایجاب من و قبول او با هم که گره بخوره به این مجموعه میگیم به، بر اساس این کار او هم به کار منم به با هم هستم به، تک تک به نیست. یه معنای سوم داره، اون اثری که از این به وجود میاد، اون نقل و انتقالی که نتیجه. پس سه تا معنای بی ما مثلا سه جور استعمال در بی داریم. اینی که مثلا شما تعریف کردید شاید مثلا یه معنای چهارمیه، چون حتی شما قبول مشتری رو هم شرط نکردید، گفتید تملیک و عین بمالن، تملیک هم که کار بایه، حتی در این اندازه نگفتید که قبول به شرط قبول مشتری هم نبردید توش. پس در حقیقت اینجور بگیم غیر از اون معنایی که شما ارائه دادید سه معنای دیگر هم برای به میشه تصور کرد. پس در مجموع میشه چهار تا. یک، مجرد ایجاب، یعنی بنده انشا کنم تملیک رو که مشتری قبول کنه نکنه، من ایجاب خودم انجام دادم. دو، ایجاب به شرط قبول که اسمش میذاریم ایجاب مؤثر، چون ایجاب به تنهایی اثری نداره، من انشا هم انجام دادم که انشا نکردم ولی فایده نداره، قبول نیاد الان من صد بار انشا کنم، از اون شروع میکنم انشا موبایل من مال آقای افتخاری، کار من مال آقای افتخاری، میذارم کتاب من مال آقای اکبر زاده، هیچکدوم مقابلتو نمیگم. خب وقتی نمیگم این ایجاب هست، انشا شده ولی فایده نداره، اما به شرط قبول هر کدومشون که بگن قبل تو، این ایجاب من تبدیل میشه به ایجاب مؤثر. پس ایجاب به شرط قبول این میشه معنای دوم. معنای سوم، ایجاب و قبول با هم مجموعه بهش بگیم به، نه اونی که فعل من بود، نه اونی که فعل مشتریه، اونی که در جمع کار ماست. ولی لذا مثلا بگیم عقد البیع، این منظور این معنای سومه، یعنی کل اون قرارداد، مثلا بگیم قرارداد بی، قرارداد صلح، این کاری نداریم به سمت موجب یا قبول مجموعش نگاه میکنیم. و گاهی واسه میگیم بی منظور اصلا نتیجه است، اون نقل و انتقال ملکی که حاصل میشه، اون اگه یادتون باشه تعریف مشهور انتقال و عینن گفتیم، اون تعریف ناظر به این بود، رفته بود سراغ خود مسبب، اون نتیجه بی به اون میگن بی. پس چهار تا معنا از بی ایشون میگن. مرحوم شیخ انصاری از اون شکر میکنیم، مثل آدمی که چیز شده باشه مثلا خسته باشه از فعالیت های زیاد، یهو آب سرد به صورتش بپاشه، یهو چی شد؟ چند تا معنا به یه معنا بیشتر نداره، ده تا معنا درست کردیم اینجا، مگه مثلا هیئت دولت که بخواد آمار بدیم؟ نه بابا، به یه معنا بیشتر نداره، نه بقیهش همه غلطه، اشتباه کردن یا من به اون کاریست که آقای بایی انجام میده، بقیه اینا همه غلطه، همه تصمیحاته، چیشی اونا به نیست، اون نتیجه که آزم میشه به، اگر کسی بگه مسامحه کرده، واسه بر اساس همین مسامحه اون تعریف رو گفتیم غلطه، به یک کار، اونم کار بایه. بله اگر این بخواد اثر داشته باشه قبول مشتری شرطه، تازه قبول مشتری شرط در اثر است نه شرط در تحقق ایجاب. پس در ماهیت به دخالت نداره، در اثر داشتنش باید دخالت داره، این که نمیشه معنا. مثل اشتباهی که صحیحی ها مرتکب شدن، بعضی از قیود اگر نباشه مضر به صدق اسم نیست، اگر چه در نداشتن اثر نقش داره، این معنیش نیست که این اسم درسته، من بهم انجام دادم، گاهی اثر داره گاهی نداره. پس این معنای اولی که گفتید به شرط قبول، شرط قبول شرط اثردار بودن ایجاب منه، نه شرط تحقق ایجاب من، با قبول بکن نکنه اینجا من محققم، من به هم انجام دادم، به یعنی کاری که من باید انجام میدادم اونو انجامش دادم. با اون معنای عقد و به اینشو میپذیره، میگه اینو تسامح مجاز، استعمال مجازی است، عقدی که توش به هست، چون یه طرفش من هم کار من بهه، ولی اون میتونم بکنه عقد و شرا، اونم مجازه، یعنی هم میگه توش شرا هست. پس به یک معنا بیشتر نداره، اونم فعل آقای بایه، بقیه استعمالات همه مثلا تسامحه یا مجازه یا چیه، معانی متعدد درست کرده برای بریم یه لحظات حواسش نباشه حرفای چه باید میزنن توی نه این حرفا نیست. آقای توستری ما علی رغم احترامی که بر شما قائلیم اشتباه کردیم، این موارد استعمال در نیم چینه جز معانی بی باشن، نه این استعمالات مجازیه، ممکنه یک کسی بی هم به معنای اجاره مجازم به کار ببره، بگیم یکی از معانی به اجاره است، ما مگه متضمن استعمال معلومی ما به معنا حقیقت بی رو تعریف کنیم، حقیقت بی اون نیست که ما گفتیم.
فیل
بایی تمیم بود مثلا قبول مشتری هم شرط نیست در تحقیق بود
خود
اثرش
شرط
من تحقیق هم بلی که میسوانه نه دیگه اونم درست مقاله باید بکنه اینه مبادله
بود مبادله
بود ولی این اشکال بهش وارده که مبادله که گفتی شامل شراع هم میشه، اصلا نقضه به شراع وارده بهش اما در اینکه ما کردیم نه این نقض موارد نیست، چون ما گفتیم تملیک و تملک زمنیست، چی تملیک اون زمنیست درست، اما مبادله یک بچه مشترکه، مثل اینکه بریم بریم محافظه تعریف کنیم میشه تعریف به هم، نه این تعریف فلا
امکان داره بگیم مصباح با تصرف به اتفاقی باید سر نبی میفته و سر مال میفته حرف کرده، نه به نظر اینکه فعلشیه و معنی داره وسط مبادله میشه دیگه، مالی وسط مبادله میشه میبرم بر میشه و شیخ داره با
بی رو داره تعریف میکنه یا مبادله رو، مبادله رو که میدونیم داره میشه بی چیز دو نه میگیم مبادله چیز که
بی رو بی دو نوع میشه بهش نگاه کرد، از این طرف که فعل کسی
بی کاریست که من انجام میدم، همه اونای دیگه استعمالات مجازی هم
او به اینجا این کلاف استعمال ظروفی دیگه اون رو بیو به چی میگه؟
به کار بایه، به اون مستری که کلمه بایه از اون مشتق میشه، اگه میشه مشتق یک معنا بده مستر معنا بگید که عالم یعنی دارنده، ولی یه معنا داره عالم یه معنا دیگری داره، نمیشه
تو همه اجاره به چی میگیم؟
کالا هم
سر به چی میگیم؟
مجازن بله قبول دارم گاهی اوقات به اون مجموعه فقط اینو به اون مجموعه عقد میگن عقدال به این اضافه شیء از یکی از اسبابش، چون در موقع چون از بی و شرا تشکیل شده میگیم عقدال به، یعنی عقدی که توش بی هم
شاهدش قائل وجوده مثلا اجاره
اجاره فرق میکنه، اینو به شما بگم
صلح هم
اجاره صلح هم اصلا اینا فرق میکنه، در اجاره و صلح مثال خوبی زده، اینا وجود مثل مضاربه مثل مضارع اونها متفاوته، ولذا خود اون واژه ای رو که برای طرفین به کار میبره یک واژه است، طرفین دارن اجاره میکنن، طرفین دارن صلح میکنن، طرفین دارن مضارع میکنن، اما اینکه طرفین ندارن بی میکنن، یکیشون بی میکنه یکیشون شرا،
بنابراین
این ارتکاز رو زیر پا بذار، میگن از طرفین دارن بی میکنن،
خود اون عقده
میگن، خود اون عقده این مجازی میشه، چون میپذیریم که یک نفر بی میکنه، ما دوتا بی نداریم در یک معامله، یکی به یکی شرا، بله در مضاربه چرا؟ طرفین دارن مضاربه میکنن، اصلا همه عقود مشارکتی که یک فعل به دو طرف نسبت میشه اینجوریه، اونجا هم مثلا در باب اجاره، در باب صلح حتی اینجوری هم من صلح میکنم شما صلح میکنیم، طرفین صلحه، اما در بین من میفروشم شما دیگه نمیفروشی، شما شراء میکنیم، حالا چرا عرف این کار کرد؟ یک اسم مثلا عام میذاشت که مال هر دومون باشه، خب میذاشت ما نمیگیم نباید بذارم، ولی فعلا این کار کردن یه اسم مختلفی گذاشتن، پس حقیقت رو به فعل منه، بله در بابای معاملات دیگر میگیم نه اعتقاد جور دیگریه، شما وقتی سوال میکنید طرفین هر دوم سوال میکنن، اونا قبول داریم اونا درده میخوام بکنم به خصوصیتش اینه، نتیجهش میشه همه استعمالات دیگر میشه مجازی،
سوالی رو نمیشه تو تحقیق باشکن
شما باید ارتکازات ما رو پاسخ بدید، شما یک معنای از به ارائه بدید که مشتری بشود با یه این غلط تو
ذهن،
یک معنای از به ارائه بدید که این به مشتری هم داره به میکنه، خب این نمیتونی زیر بارش برید، ما هم میگونم میشه با یه مگه اگه بگیم مسامحه هست قبول بکنیم
اون رفته به کالا نگاه میکنی رفته اینکه بین این روی این کالا یعنی چی؟ یعنی مبادله
یعنی اون کاری که من روی این انجام دادن نه اون کاری که اون آقا انجام داد
کالا نگاه
نمیکنی
اینجا داره به بایعه نگاه میکنه یعنی
ببین چه بایع چه مبیع اون اسم فاعل اسم مفعول هر دو از بی مشتق میشه فرقی نمیکنه مشتقاتشون صد تا مشتق دیگه بیاره از همین مشتق میشه
حریف مسکان میخوان حفظش کنید
استاد حریف مسکان رو حفظ نکنید مگه ما معتبر ما ارتباطاتمون باید در تعریف مسکان فعل من با فعل مشتری میشه یک چیز یک حقیقت در حالی که یک حقیقت نیست در اون این پاسخوی ارتباطات ما نیست پس غلطه ما چیزی جز تبادل نداریم سهد سلبه من میتونم بگم این کاری که مشتری انجام میده لیسبه به این میتونم اینو بگم این معنیش اینه که معنی حقیقیش نیست شما باید تعریف کنید شامل اون میشه غلطه بله حالا مجاز بگید مجاز
برای همین میگن
لغوی
همیشه
معانی که
گفته
معنی حقیقی چون اصلا همون شاید
اصلا ایشون
شده مخواد گفته اولی مجازه
بید لایم
با ایشون دعوا داریم اومد من
داریم
لغوی مگه که استعمال اول رو دست میاره استعمال غیر از معنی حقیقی خب ثم این نماز شما فکر میکنید که من مسئولم اینجا تمام شبهات علمی شما اجاب بدم بعد مسئولیت هم اینه که حرف شیخ رو منتقل کنم به شما این رسالت منه این حرف شیخه شما میگه این حرف شیخ غلطه بعد ما فکر میکنه بنده معتقدم غلط نیست اما این خارج از رساله شکلات ما در استادیاری اینا رو ثم انما ذکرنا آنچه که ما ذکر کردیم این تعریف للبیع المأخوذ من صيغه بعتو اون بیعی که از صيغه بعتو و غیره من المشتقات اخذ میشه اینو میدونید که عرضم به خدمت شما مصدر در تمامی مشتقات حضور داره یعنی تو هر مشتقی بگو بایه بگو مبی بگو بعتو بگو ابیعو فرقی نمی کنه بگو مبایعه اون معنای اصلی بی که مصدره چون اینا همه فهم خانوادن باید تو همه شون وجود داشته باشه پس اینه که گفتیم اون بی ایست که تو تمام مشتقات به عنوان ماده حضور داره و یظهر من بعض من غارب اینه چرا اصلا هایی بگم چرا مرحوم شیخ اینو گفته چون تنها معنایی که تو تمام مشتقات حضور داره این معناست تمام معانی دیگر تو مثلا مشتق بایه نمیتونه به کارش ببری تو بهتو اصلا نمیتونی اونجوری معنا کنی ببینی هیچ کدوم از اون معانی با بهتو جور در میاد بهتو به معنای عقل بهتو به معنای عقل نیست بهتو طرف ایجاد بشه در مشتقات چه بهتو چه بایه چه مبی تنها معنایی که میشه معنا کرد و معنایی که شیخ گفته است تمام معانی دیگر امکان نداره تو مشتقات بتونید معنا کنید مثلا بایه رو چجوری میخواید معنا کنید بایه معنای ممله که شیخ معنا داره اما سایر معانی بایه به معنای عاقل اگه این باشه پس مشتری هم میشه بایه در که مشتری بایه نیست کاملا این همش با منظوره که میگه تو همه مشتقات هست و یظهر من بعض من غارب اکثرنا بعضی از کسانی که نزدیک به از بعض منظور یه نفر رو نزدیک به عصر ما بوده که مرحوم تستری هست در مقابس الانبار از ایشون ظاهر میشه استعمال هو فی معان الاخر غیر ما ذکرنا غیر از اون معنایی که ما گفتیم یعنی تبلیغ و عین به عوض معانی دیگری هم به استعمال میشود سه تا معنی دیگر دست کم ایشون ذکر کرده احدها از تملیک المذکور لکن به شرط تعقبه به تملک المشتری همون تملیک و عین به مالی که ما گفتیم یه شرط بهش اضافه کن به شرطی که مشتری قبول هم بکنه این معنی دوم گفت میشه برای به
این
این
معنی تمام مشتری
بله این از این جهت چون ماهیتش رو همون تملیک گرفته واقعا یه شرطی اضافه کرده فقط این میشه که اگر من انشاء بکنم طرف قبول نگه باید بگم که این بی نیست و من بی انجام ندادم و علای بی مؤثر نیست اما به معنای بی ایجاب بی چرا هست
اون بین بی میگیرم به نظر بیاد بی بی تو خب این میگم بی کرد این شاید بی میگم بی کرد بی زمان اون قبول کرد اون میگه یه بی محقق شد
خب محقق چون وقتی نفهم میگم بی محقق شد منظورشون بی محقق شد
بی توی اون میگم
بشه جواب میده میگه و شما دنبال بی مؤثری بله
حتما
مؤثر اون به بی توی اون میگه بی آره اصلا وقتی میگه ده همون بی مؤثر وقتی میگه بی تو به اون بی توی اون میگه یعنی به انشاء میگه. حالا اگر این آقا قبولش باطل بود میگه من به هم انجام دادم خوش راهش غلط بود
رد نمی
کنید به صراحت رد میکنه تو کجا پیش مطالعه کردی؟ به خاطر این که میگه تسلیم میکنه میگه شرط قبول شرط در تأثیر داخل در حقیقت بلکه جالبه میگه احدی نگفته اون داخل در معنا
آره
میرسیم بله ببین معنه لم یقل احدون به ان تعقب القبول له دخل فی معناها تعقب قبول برای او دخلی در معنا به هیچ میگه احد اینا نگفته یعنی اولین نفرش از تو کلاس ما شما هستید با آقای شک قبل از این احدی نگفته بله در اثر همه میگن بازه ها گفتن نه ولی خوب اثر
تو بازه ها سری کسی نگفته همه قبول تو
در میتون حالا شاید من هم نظر با شما باشم شما خیلی ناراحت نشید بذارید متن پیش ببرید نشد مثلا فردا شده مثلا